ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما هر جایی که هستید و همراهید با رادیو فردا در چهارمی شب از شهریور ماه. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای مجله شامگاهی رادیو فردا تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی سه‌شنبه شب رادیو فردا رو با بهروز کارونی.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. یک سخنگوی حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد که این گروه و اسرائیل در مورد برقراری آتش بس در نوار غزه توافق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامی ابو زهری گفت که دو طرف در انتظار اعلام رسمی این توافقنامه در قاهره هستند. نمایندگان حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر مذاکرات مربوط به برقراری آتش بس در نوار غزه را برگزار کرده بودند. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل از اظهار نظر در مورد دستیابی به توافق آتش بس خودداری کرده است. معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که دیدار مثبت و سازنده‌ای با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی داشته است. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های عربستان سعودی در مورد تحولات منطقه و مناسبات دو جانبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی سفر کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای امیر عبداللهیان نخستین مقام ارشد ایرانی است که از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به عربستان سعودی رفته است. رویترز اشاره کرد که رسانه‌های عربستان سعودی گزارشی در مورد سفر معاون وزیر امور خارجه ایران منتشر نکردند. خبرگزاری رویترز به نقل از مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق گزارش داد که ایران سلاح و مهمات در اختیار این اقلیم قرار داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز درباره درخواست مهمات از سوی اقلیم کردستان عراق از تهران گفته است: وظیفه خود می‌دانیم که به دوستانمان در عراق کمک کنیم. در بخش گزارشات در این مورد بیشتر خواهید شنید. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی روز سه‌شنبه گفت که مرزهای ایران توسط آنچه گروه‌های افراطی و انحرافی نظیر داعش نامید تهدید نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی با اشاره به اینکه مرزهای ایران در امنیت کامل است، شایعه حضور این گروه‌ها در مرزها را مردود دانست. او همچنین گفت مرزهای شرقی ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد و مرزهای جنوبی ایران نیز دچار هیچ تهدید و تعرضی نیست. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات مینسک درباره سرنوشت جهان و اروپا تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای پروشنکو این سخنان را پیش از آغاز مذاکرات چند جانبه درباره وضعیت شرق اوکراین در پایتخت بلاروس عنوان کرد. قرار بود رؤسای جمهوری اوکراین، روسیه، بلاروس و قزاقستان همراه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مذاکرات شرکت کنند. رئیس جمهوری اوکراین گفت که در جستجوی مصالحه سیاسی و نیز پایان کمک نظامی به جدایی طلبان هوادار مسکو است و افزود این تنها راه برقراری صلح در شرق اوکراین است. رئیس جمهوری روسیه نیز گفت که بحران اوکراین تنها با انجام مذاکرات بین کیف و نمایندگان جنوب شرقی اوکراین حل خواهد شد. اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق روز سه‌شنبه وارد هشتمین روز خود شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این اعتصاب در اعتراض به بازداشت 9 تن از کارگران این معدن توسط نیروی انتظامی آغاز شده است. همچنین خانواده های 9 کارگر بازداشتی همراه با تعدادی از کارگران و مردم شهر بافق نیست شب است که در مقابل فرمانداری این شهرستان تحصن کرده و خواستار آزادی آنان شده اند. یکی از بازداشت شدگان در این حال ریاست شورای اسلامی شهرستان بافق را بر عهده دارد. این بازداشت ها در آستانه پایان مهلت 2 ماهه کارگران به کارفرما و مسئولان دولتی بافق برای لغو کامل خصوصی سازی معدن سنگ آهن انجام گرفته بود. این مهلت در پایان اعتصاب 40 روزه کارگران به مقام های دولتی در روز 3 تیر ماه داده شده بود. و باراک اوباما به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اجازه داد تا به منظور جمع‌آوری اطلاعات درباره موقعیت گروه دولت اسلامی یا داعش در آسمان سوریه پرواز کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاس، مقام‌های رسمی دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که این کشور نیاز به منابع موثق اطلاعاتی دارد و پرواز در آسمان سوریه می‌تواند گام مهمی در جمع‌آوری اطلاعات باشد. علی‌رغم صدور این فرمان، دولت آمریکا تمایل دمشق برای همکاری در جنگ علیه گروه اسلامی را رد کرده است. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست و میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. در در ادامه حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید 22 میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. توی خبرها هم شنیدید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر خودش به عراق روز سه‌شنبه وارد اربیل شد. او بعد از دیدار با مقام‌های دولتی اقلیم کردستان قرار هست پیش از ترک عراق برای دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق به سلیمانیه بره. از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد ظریف که روز سه‌شنبه وارد اربیل شد با نچیروان بارزانی نخست وزیر و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرد. مسعود بارزانی پس از دیدار با آقای ظریف ابراز امیدواری کرد که با همکاری دو کشور خطر داعش از میان برداشته شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفت ایران از هر توافقی بین اقلیم کردستان و دولت عراق حمایت می‌کند و امروز همه مردم عراق با یک دشمن مشترک روبرو هستند و باید با هم باشند و اتحاد داشته باشند که به گفته آقای ظریف تروریست از میان برداشته شود. آقای ظریف که در یک کنفرانس خبری با مسعود بارزانی صحبت می‌کرد از جمله در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر حضور احتمالی نیروهای ایرانی در عراق گفت
ما فکر می‌کنیم که مردم عراق چه کردها و چه در دیگر بخش‌های عراق نیاز به کمک سربازان ایرانی ندارند. مردم عراق از ما خواستار کمک شدند اما درخواست اعزام سرباز به عراق را ندارند. ما هیچ سربازی در عراق نداریم و قصد هم نداریم سرباز به عراق بفرستیم. به باور ما نیروهای پیشمرگه، داوطلبان و نیروهای دولتی عراق قادر به دفاع از تمامیت ارضی کشور خود هستند و وظیفه خود را هم خوب انجام می دهند، چه در کردستان و چه در نقاط دیگر عراق.
آقای ظریف همچنین گفت اگر دیگر نیروهای ایرانی مسلح در عراق باشند ربطی به جمهوری اسلامی ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اربیل گفت خطر افراد و ترور در عراق تنها بر علیه یک قوم یا یک کشور مانند عراق و سوریه نیست، بلکه این خطر برای کل منطقه و جهان است. داعش به گفته آقای ظریف خطری علیه کرد، شیعه و گروه‌های مذهبی و اقلیت‌هاست و حتی این خطر علیه کسانی است که با داعش مصالحه کرده و از آن حمایت کردند. آقای ظریف با طرح این مسئله که غرب به تعهداتش نسبت به دولت مرکزی عراق عمل نکرده است گفت ایران از هیچ کمکی به عراق دریغ نخواهد کرد. مسعود بارزانی هم در پاسخ به این پرسش که آیا اقلیم کردستان از ایران درخواست مهمات کرده است گفت از ایران درخواست مهمات کرده ایم و میخواهیم با کمک مهمات ایران خطر داعش را به حداقل برسانیم. آقای ظریف که روز یکشنبه به بغداد رفت در پایتخت عراق با فؤاد معصوم رئیس جمهوری جدید، حیدر عبادی نخست وزیری که مأمور تشکیل کابینه شده است، نوری المالکی نخست وزیر فعلی، رئیس مجلس، رئیس ائتلاف ملی عراق و همچنین جمعی از نمایندگان اهل سنت عراق دیدار و گفتگو کرد و روز دوشنبه به نجف رفت. محمد جواد ظریف در شهر نجف با آیت الله سیستانی، آیت الله بشیر نجفی، آیت الله محمد اسحاق فیاض و همچنین آیت الله محمد سعید حکیم از مراجع تقلید شیعیان دیدار و گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایران، محمد جواد ظریف در پایان سفر خود به عراق به سلیمانیه خواهد رفت تا با جلال طالبانی رئیس جمهوری پیشین عراق دیدار و گفتگو کند.
گزارش جواد کوروشی شنیدید در مورد سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق که وارد اربیل شده. اما بعد از موافقت آلمان در ارسال اسلحه به کردستان عراق، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی ضمن دفاع از این تصمیم یادآور شده که در فرستادن ساز و برگ نظامی به عراق به معنای حضور سربازان آلمان در این کشور نیست. خانم مرکل در این گفتگو همینطور از احتمال دستیابی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا به سلاح‌های ارسالی آلمان ابراز نگرانی کرده. جزئیات را از شهرام میریان بشنویم.
در پی ارسال 36 تن مواد غذایی، دارو و پتو به شمال عراق، دولت آلمان سرانجام پذیرفت برای پشتیبانی از پیشمرگه‌های کرد در پیکارشان علیه شورشیان داعش جنگ افزار راهی کردستان عراق کند. در حالی که هنوز روشن نیست آلمان چه نوع ساز و برگ نظامی به این منطقه ارسال می کند، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور در گفتگوی تابستانی خود با شبکه اول تلویزیون آلمان از تحویل اسلحه به کردستان عراق دفاع کرده و گفته با توجه به تهدیدهای گروه شورشی داعش علیه اقلیت‌های مذهبی، آلمان نباید دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر نسل کشی و کشتار جمعی باشد. آنگلا مرکل سپس به چگونگی ارسال اسلحه به کردستان عراق هم اشاره کرده و گفته بر پایه ضوابط و مقررات قطعنامه سازمان ملل، آلمان تنها با موافقت دولت مرکزی عراق اسلحه راهی شمال این کشور می کند.
Wir haben hier ganz klare Regelungen. Es gibt eine UN-Resolution, nach der man nur Waffen auf das Gebiet des Irak liefern darf, wenn die irakische Regierung, die Zentralregierung, einverstanden ist.
آنگلا مرکل در ادامه این گفتگو مخالفت کامل خود را نسبت به دستیابی حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا به سلاح‌های ارسالی آلمان ابراز کرده، ولی با این حال اعتراف کرده تضمین 100% وجود ندارد که سلاح‌ها به دست گروه‌های دیگری نیفتد. صدر اعظم آلمان در این گفتگوی تلویزیونی به آموزش پیشمرگه‌های کرد با ساز و برگ نظامی آلمان هم اشاره کرده و افسوده آشنا ساختن کردهای شمال عراق با تجهیزات ارسالی آلمان حتما نباید در خاک عراق صورت گیرد و سپس تأکید کرد آلمان به هیچ وجه سربازی راهی عراق نخواهد کرد.
Einweisungen an Geräten gibt, die muss man aber nicht unbedingt auf irakischem Gebiet machen, aber wir werden auf keinen Fall Kampftruppen in den Irak schicken.
خانم مرکل در پایان این گفتگو در پاسخ به پرسشی پیرامون این اتهام هم که قطر از شورشیان داعش پشتیبانی می کند پاسخ روشنی نداد، ولی با این حال یادآور شد این به عهده شورای امنیت ملی آلمان است که رابطه با کشورها را همواره از نو بررسی و ارزش‌یابی کند. دولت آلمان پس از مدت‌ها تردید و دودلی اگرچه پذیرا شده پیشمرگه‌های کرد در شمال عراق را در مبارزه‌شان علیه گروه شورشی داعش حمایت کند، ولی با این حال مخالفت کامل خود را نسبت به برپایی یک حکومت مستقل کرد در شمال عراق ابراز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
جزئیات بیشتر رو در مورد گزارشی که شنیدید میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم همینطور، و میتونید نظراتتون رو بنویسید پای همین مطالب و ما تلاش میکنیم توی برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم.
او پناهنده اسمش رو شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، قایقهایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هم رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورتها رو تو زمین بخوابونن صداتون در نیاد.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه، تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
جزئیات بیشتر رو در مورد این برنامه، این مستند رادیویی که به زودی از رادیو فردا پخش میشه، رو میتونید در برنامه صدای شما، صدای فردا این هفته بشنوید که تا دقایق دیگه حدود 20 دقیقه آینده پخش خواهد شد و میتونید بشنوید که چه شد که این مستند ساخته شد و چه زمانی به شکل دقیق این برنامه از رادیو فردا پخش خواهد شد. ادامه میدیم. مجله شامگاهی رو ساعت 19 و 13 دقیقه است در تهران و یک گزارش دیگه میشنویم. در حالی که خاورمیانه جنگ و خونریزی را همچنان در خود می‌بینه، مقام‌های آمریکایی تایید کردند که هواپیماهای ناشناسی که مواضع اسلامگرایان را در لیبی بمباران کردند، متعلق به امارات متحده عربی بودند. به گفته مقام‌های آمریکایی، جنگنده‌های امارات با استفاده از پایگاه‌های هوایی در مصر، ظرف 7 روز گذشته دوبار تجهیزات اسلامگرایان لیبی را بمباران کردند. آمریکا اعلام کرده که این حمله بدون اطلاع واشنگتن بوده. از جواد کوروشی بشنویم.
به گفته مقام‌های آمریکایی، مصر و امارات متحده عربی در دو حمله هوایی علیه گروه‌های اسلامگرا در طرابلس، پایتخت لیبی، دست داشتند و واشنگتن از این موضوع بی‌خبر بوده است. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا نوشت کشورهای مصر و امارات متحده عربی طی 7 روز گذشته دو حمله هوایی علیه شبه نظامیان اسلامگرا در پایتخت لیبی انجام دادند. به گزارش رویترز، اگرچه نماینده لیبی در سازمان ملل میگوید باور ندارد که مصر و امارات متحده عربی دست به چنین حملاتی زده باشند، چون آنها از نظر فنی چنین امکاناتی ندارند و در این حال این موضوع برای آنها از نظر سیاسی میتواند حساس باشد، اما نشریه تایم از قول مقامهای رسمی آمریکا خبر داده است که در این حملات مصر پایگاه خود را در اختیار هواپیماهایی قرار داده است که از امارات متحده عربی به مصر پرواز کرده بودند. مقام‌های مصری این موضوع را رد می‌کنند. از حسن هاشمیان، تحلیلگر دنیای عرب مقیم ترکیه، پرسیدم چرا امارات متحده عربی دست به یک چنین حمله‌ای زده است و چه سیاستی را با این حمله دنبال می‌کند؟ حسن هاشمیان:
مهمترین دلیلش اینه که بخشی از اسلام‌گرایانی که الان دارن ترابلس رو تصرف میکنن به اخوان المسلمین تعلق دارن. در لیبی الان دو تا مجلس وجود داره، یکی کنگره ملی هست و دیگری مجلس پارلمانی که اخیراً انتخاب شده. مجلس سابق رو نیروهای اخوان المسلمین توش بودن، گروه های محمود جبرائیل و سکولارها اینها در واقع به شکلی اونها رو کنار گذاشتن یا باشون اختلاف پیدا کردن، در نهایت به این درگیری که الان بین اسلامگراها و غیر اسلامگراها شکل گرفته و تقریبا تمام شهرهای لیبی رو در بر گرفته توسعه یافته. با کودتایی هم که در مصر صورت گرفت و سقوط اخوان المسلمین، انتظار این بود که این مسئله هم به لیبی امتداد پیدا کنه و گروه آقای خلیفه حفتر به شکلی از مصر نظامی جدید حمایت میشه. به همین خاطر الان اگر نیروهای اسلامگرا قدرت بگیرن، طبیعتاً این نقشه و این طرح مصر و به دنبال اون هم پیمان مصر در جهان عرب خراب میشه. ضمن اینکه رهبران اخوان المسلمین یا رهبران معنوی مثل آقای یوسف قرضاوی در قطر و دوحه وجود داره، ایشون در نماز جمعه علیه امارات صحبت میکنه، بنابراین امارات اخوان المسلمین رو یک تهدید جدی برای خودش میدونه و با ائتلاف با عربستان سعودی و بحرین یک قوانین جدیدی هم برای خودشون دایر کردن که قطر رو تحت فشار قرار دادن تا این قوانین رو بپذیره.
درگیری ها در لیبی و دیگر کشورهای عربی منطقه خاورمیانه در حالی ادامه دارد که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند قطر، امارات و عربستان در دو سال گذشته بر سر حمایت از گروه های اسلامگرا مانند اخوان المسلمین و مخالفان آنها دچار اختلاف شدند. حسن هاشمیان درباره اختلاف های قطر و امارات و عربستان سعودی و نقش قطر در این درگیری ها به رادیو فردا میگوید:
عربستان، امارات و بحرین معتقدند که قطر مفاد موافقتنامه ریاض که اونو متعهد میکنه در چارچوب مسائل امنیتی بر ضد دیگر کشورها عمل نکنه، برخلاف این موافقتنامه عمل کرده و بنابراین الان شدیداً تحت فشار. قطر خودش میگه که کمک نمی کنه، ولی واضحه که تلویزیون الجزیره و کارهایی که دیگه صورت میگیره به اینها کمک میکنه. الان مشخصه که در لیبی قطر از در واقع تحرک جدید اسلامگراها حمایت میکنه، با خلیفه حفتر به شدت مخالفه، با محمود جبرئیل به شدت مخالفه و بنابراین تحولی که الان داره در لیبی صورت میگیره به شکل خیلی گسترده تحت پوشش الجزیره قرار داره و دارن به اون کمک میکنن.
گفته می شود در حال حاضر نزدیک به 1700 گروه شبه نظامی در لیبی فعالند که می توان آنان را به سه گروه اصلی اسلامگرایان تندرو، گروه های جدایی طلب و قومگرا و گروه های سکولار و لیبرال تقسیم کرد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، ما همیشه از رادیو فردا با شما هستیم و امیدواریم که شما هم بتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. ساعت 19:19 در تهران هست، سه‌شنبه 4 شهریور ماه، و برمیگردیم به ایران، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران 22 میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته. به گفته این مقام دولتی، تخلف 22 میلیارد دلاری بعد از پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده تخلفات مالی دولت محمود احمدی نژاد است. جزئیات از رضا ولی‌زاده.
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگویی که با ماهنامه صنعت و توسعه داشته میگوید اواخر سال 1389 و اوایل سال 1390 که بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار داشته است. ارز مداخله‌ای به ارزی گفته میشود که بانک مرکزی برای مهار نوسان‌های نرخ ارز در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دهد. به عبارتی بانک مرکزی با مداخله در بازار ارز از نرخ تعیین شده خود حمایت می‌کند. اما چنان که کاظم پالیزدار می‌گوید، این صراف‌ها به جای توزیع ارزهای مداخله‌ای به منظور ایجاد تعادل در بازار تهران، آنها را در کشورهایی از جمله امارات، عراق و ترکیه توزیع کردند. به گفته کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخش دیگری از تخلف 22 میلیارد دلاری به ماجرای نرخ ارز مرجع باز می‌گردد. ارزی که دولت محمود احمدی نژاد با نرخ ارزان‌تری برای واردات کالاهای ضروری و اساسی در اختیار واردکنندگان و شرکت‌ها قرار می‌داد. اما چنان که کاظم پالیزدار می‌گوید، برخی از این واردکنندگان و شرکت‌ها سوری بودند و وجود خارجی نداشتند. این شرکت‌ها و واردکنندگان سوری در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد به 3500 تومان رسیده بود، از بانک مرکزی دلار 1226 تومانی دریافت می‌کردند و به جای واردات کالاهای مورد نیاز کشور، آنها را به نرخ بازار آزاد فروختند. به گفته کاظم پالیزدار، در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‌هایی بودند که ارز مرجع دریافت کردند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند، اما به جای کالاهای اساسی کالاهای لوکس مثل خودرو وارد کردند. اما به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی، توسط شرکت‌ها از بانک مرکزی قرار دادن 42 میلیارد دلار ارز در اختیار بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها نیز جزو مواردی است که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به فهرست تخلف‌های دولت محمود احمدی نژاد اضافه می‌کند. البته مجموع این تخلف‌ها مهر ماه سال 1391 از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد و آنها با امضای توماری خواستار طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شدند. اما این طرح با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتفی شد.
در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، 22 میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور انجام شده. این موضوع گزارش رضا ولی‌زاده بود، نقل قول از دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
این صدا صدای رادیو فردا است.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و با یک گزارش دیگه، گزارش محیط زیستی در مورد بحران آب ادامه میریم. تنها راه گذر از بحران کم آبی در ایران صرفه‌جویی است، موضوعی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر اون اتفاق نظر دارند. حمید چیچیان وزیر نیروی ایران روز سه‌شنبه از احتمال در نظر گرفتن جریمه برای مشترکان پرمصرف خبر داد و یک بار دیگه از مشترکان خواست که به میزان 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
ایران در شرایط طولانی خشکسالی قرار دارد و تنها راه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی است. این را حمید چیچیان وزیر نیروی ایران میگوید. او روز سه‌شنبه در حاشیه همایش بین‌المللی انرژی به خبرنگاران گفت در صورتی که مشترکان پرمصرف الگوی مصرفشان را اصلاح نکنند، ناچار می‌شویم با تصویب دولت آنها را جریمه کنیم. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، وزیر نیرو همچنین از مذاکراتی با کشورهای همسایه برای بهره‌گیری از منابع آب آنها خبر داد. علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیشتر گفته بود یکی از این کشورها تاجیکستان است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمیدرضا تشیعی معاون شرکت آب و فاضلاب ایران هم روز دوشنبه در حاشیه همایشی مربوط به تأسیسات آب گفت به دلیل خشکسالی‌های مستمر کشور با کمبود منابع آب مواجه است، بنابراین باید به فکر مدیریت مصرف باشیم. در این همایش علی سیدزاده مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت شرکت آبفا هم با طرح موضوع هدر رفت آب، اقداماتی از قبیل اصلاح و بازسازی شبکه‌ها، استانداردسازی انشعابات و نشتیابی و رفع آن را ضروری دانست. احمد صادقی رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران دو روز پیش خبر داد که تهران کمتر از 40 روز دیگر آب دارد، آنچه که او بحران ملی نامید. بنا به اعلام وزارت نیرو، الگوی مصرف آب برای هر مشترک 20 متر مکعب در ماه است، در حالی که مسئولان وزارت نیرو میگویند میزان مصرف آب برخی از مشترکان تهرانی 3 تا 10 برابر الگوی مصرف است. مشترکانی که بیشتر ساکن نواحی شمالی شهر تهرانند و به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران 70% آب مصرفی را برای آبیاری باغچه و پر کردن استخرشان استفاده می کنند. محمد پرورش چندی پیش از شناسایی 3000 مشترک پرمصرف تهرانی خبر داد و گفت به این افراد فرصت یک ماهه‌ای داده شده تا الگوی مصرفشان را اصلاح کنند. برندگی های ناچیز در ایران طی سالهای گذشته باعث شده که علاوه بر تهران، زنگ خطر کم آبی در برخی استانهای دیگر از جمله خراسان شمالی، خوزستان، اصفهان، همدان، کرمان و سیستان و بلوچستان هم به صدا درآید. به گزارش خبرگزاری رویترز، گری لوئیس هماهنگ کننده سازمان ملل مقیم ایران کاهش منابع آب را فاجعه زیست محیطی و عمده ترین چالش انسانی در ایران توصیف کرد که به گفته او شیوه های نامناسب آبیاری و قیمت پایین آب آن را تشدید می کند.
در مورد بحران آب، کم آبی و مشکلات مربوط به آب در ایران شنیدید در گزارش مهتاب وحیدی را. در این زمینه شما میتونید در سایت ما هم مطالب بیشتر و مفصل‌تری رو پیدا کنید. radiofarda.com.
یک خانه، یک زمین.
زاینده میگه که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوس پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
آخرین برنامه این بخش در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید برنامه ورزشی ماست. فریبرس غریب.
باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب هر گونه تغییر در کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه اعلام کرد همچنان از علی دایی سرمربی این تیم حمایت خواهد کرد. سخنگوی پرسپولیس روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین مذاکره با برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی ایران و حسین فرکی سرمربی سابق تیم فولاد خوزستان را برای رهبری پرسپولیس تکذیب کرد. در هفته پنجم لیگ برتر روز گذشته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم پدیده مشهد با تساوی 1-1 متوقف شد و با 5 امتیاز در رتبه 12 جدول باقی ماند. تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان روز دوشنبه وارد لهستان شد، شب گذشته پس از ورود به شهر ورشو راهی کمپ تمرینی خود شد. تیم والیبال ایران قرار است تا قبل از آغاز بازی‌های جهانی دو دیدار تدارکاتی با تیم استرالیا برگزار کند. مسابقات جهانی 2014 والیبال از روز 8 شهریور آغاز می شود و تیم ایران در اولین گام به مساف ایتالیا می رود. در مسابقات فوتبال سالونی جام باشگاه‌های آسیا در چین امروز سه‌شنبه تیم فوتسال دبیری تبریز نماینده ایران با حساب 7-2 تیم القادسیه کویت را شکست داد. نماینده ایران که در بازی اول مقابل لبنان پیروز شده بود فردا چهارشنبه آخرین دیدار مرحله گروهی را مقابل تیم چونبوری تایلند برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال رئال مادرید دیشب هفته اول لالیگای اسپانیا را با پیروزی 2 مقابل کوردوبا آغاز کرد، اما آتلتیکو مادرید قهرمان فصل پیش در زمین رایو وایکانو با تساوی بدون گل متوقف شد. همچنین دیگو سیمونه سرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا به دلیل رفتار غیرورزشی و درگیری با داور در بازی برگشت سوپرجام این کشور 8 جلسه از همراهی تیمش محروم شد. و در آخرین بازی هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس که مهمترین دیدار این هفته هم بود، شب گذشته منچستر سیتی در خانه با نتیجه 3-1 لیورپول را شکست داد و به جمع تیم‌های 6 امتیازی صدر جدول پیوست. همچنین به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، کار پیوستن آنخل دیماریا بازیکن تیم رئال مادرید به منچستر یونایتد با یک قرارداد 75 میلیون یورویی نهایی شد و ماریو بالوتلی از آسه میلان ایتالیا با 21 میلیون یورو به لیورپول پیوست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. ساعت 19:30 است در تهران و مجله شامگاهی رو قبل از اینکه بریم سراغ صدای شما صدای فردا با خبرها ادامه میدیم با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. یک سخنگوی حماس اعلام کرده است که حماس و اسرائیل در مورد برقراری آتش بس در نوار غزه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری ها سامی ابوزهری گفته است که دو طرف در انتظار اعلام رسمی این موضوع در قاهره هستند. نمایندگان حماس و اسرائیل مدتی است که با میانجیگری مصر در حال مذاکره بودند. اسرائیل هنوز واکنشی نشان نداده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گزارش داده که ایران سلاح و مهمات در اختیار این اقلیم قرار داده است. بر اساس این گزارش آقای بارزانی گفته است که ما خواستار دریافت سلاح شدیم و ایران نخستین کشوری بود که تسلیحات و مهمات در اختیار ما گذاشت. پیشتر خبرگزاری مهر گفته بود که مسعود بارزانی گفته است اقلیم کردستان عراق خواستار دریافت مهمات از سوی ایران برای دفع خطر داعش بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز درباره درخواست مهمات از سوی اقلیم کردستان عراق از ایران گفت که وظیفه خود می‌دانیم که به دوستانمان در عراق کمک کنیم. معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه دیدار خود را با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان مثبت و سازنده توصیف کرد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های عربستان به ریاض رفته بود. آقای امیر عبداللهیان نخستین مقام ارشد ایرانی است که از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به عربستان رفته است. خبرگزاری رویترز اشاره کرده که رسانه‌های عربستان گزارشی در مورد سفر معاون وزارت خارجه ایران منتشر نکردند. رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران روز سه‌شنبه از آنچه رواج رشوه و باجگیری توسط پیمانکاران در شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیکی نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا رحمت الله حافظی با اشاره به قتل چند روز پیش علی چراغی کارگر دستفروش توسط عوامل پیمانکاری شهرداری تهران گفته است که موضوع قتل علی چراغی بابت باج‌خواهی عوامل پیمانکاری بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، 4 مأمور پیمانکاری شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت پیمانکار در ارتباط با قتل علی چراغی در بازداشت به سر می‌برند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات مینسک درباره سرنوشت جهان و اروپا تصمیم خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای پروشنکو این سخنان را در آغاز مذاکرات چندجانبه درباره وضعیت شرق اوکراین در پایتخت بلاروس بیان کرد. رؤسای جمهوری اوکراین، روسیه، بلاروس و قزاقستان همراه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مذاکرات شرکت دارند. رئیس جمهوری اوکراین گفت که در جستجوی مصالحه سیاسی و نیز پایان کمک نظامی روسیه به جدای طلبان هوادار مسکو است و افزود که این تنها راه برقراری صلح در شرق اوکراین است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفت که بحران اوکراین بدون انجام مذاکرات بین کیف و نمایندگان جنوب شرقی اوکراین حل نخواهد شد. و محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان با رئیس ستاد ارتش این کشور دیدار کرد. این دیدار در زمانی برگزار شده که پاکستان صحنه تظاهرات گسترده مخالفان است. نواز شریف نخست وزیر و راحل شریف رئیس ستاد پاکستان درباره تظاهرات مشورت و توافق کردند که حل این موضوع در اسرع وقت به سود منافع ملی پاکستان خواهد بود.
ممنونم از تو مینه بهامه. است خبرها شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما هنوز تموم نشده. صدای شما صدای فردا برنامه‌ای هست که هر هفته شما این موقع اون رو میشنوید و
این هفته هم اگر سوال یا پرسش و انتقادی داشتید و با این برنامه در میان گذاشتید، احتمالاً به سوالات شما جواب داده میشه. علاوه بر اون یک برنامه جدید هم معرفی میشه در این برنامه. با جان خاکسات همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته در غیاب همکارم آزاده توکلی، من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در برنامه امروز تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما پاسخ بدیم و همکاری به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد تا برنامه تازه‌ای رو که در رادیو فردا تهیه و اجرا کرده به شما معرفی کنند. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان اجازه بدید با شنیدن صدای این شنونده که کمی عصبانی هم به نظر میرسه برنامه امروز رو آغاز کنیم.
میخوام ببینم که تو این دنیا به این پهناوری و بزرگی شما همت اینو ندارین که روزی 10 دقیقه اخبار خوب پخش کنی، 10 دقیقه بگردین اخبار شادی پخش کنی، همش جنگ و خونریزی پخش کنی؟ یعنی چه؟ بشینین فکر کنین، بشینین وقت بذارین، 10 دقیقه هم اخبار شادی تو این دنیا پیدا کنین، ما رو شاد بکنین که ای بابا بسه دیگه، بریم دنبال کارتون.
دوست عزیز، چه کنیم که این روزها خبرهای بد به گفته شما در دنیا زیاد شدن و ما هم که یک رسانه بین‌المللی خبری هستیم ناچاریم که همه خبرها رو پخش کنیم. البته این مانع از آن نیست که خبر به گفته شما خوب نیز پخش نکنیم که موجب شادی شما شود. غیر از خبرهای خوبی که گاهی اوقات در لابلای خبرهای مگفته شما بعد پخش میکنیم، در حال حاضر رادیو فردا دو برنامه طنز دارد که هر دوی این برنامه ها میتوانند لبخند را به روی لبهای شما بیاورند. از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 9 شب برنامه رادیو پس فردا پخش میشه با اجرای همکارم فرشید منافی و همکاران او در رادیو پس فردا و همینطور برنامه پلیتیک از کامبیز حسینی که جمعه ها ساعت 10 شب به صورت تصویری به صورت تلویزیونی پخش میشه و این برنامه ساعت 6 بامداد روز شنبه باز از رادیو فردا تکرار میشه که شما میتونید ببینید و بشنوید. با سپاس از تماس شما به صدای این شنونده گوش میکنیم.
سلام، خسته نباشید. خواستم بدونم رادیو فردا روی موج AM فرکانسش چیه و طول موجش چیه. ممنون، متشکر از رادیو خوبتون، دوستتون دارم. خدافظ. یحیی از تهران.
دوست عزیز، صدای رادیو فردا در ایران روی موج متوسط 1575 کیلوهرتز پخش میشه. 1575 کیلوهرتز. امواج کوتاه ما هم در اختیار شماست که میتونید از وبسایت و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا همینطور از صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا فرکانس های امواج کوتاه رو یادداشت کنید. متشکریم از تماسی که با برنامه صدای شما صدای فردا گرفتید. حالا که صحبت از موج متوسط و امواج کوتاه شد، بد نیست به صدای شنونده وفاداری گوش کنیم که در یک پیام نسبتاً طولانی کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق ماهواره و همینطور امواج کوتاه و متوسط رو یادآوری کرده. با هم اجازه بدید به صدای این شنونده گوش کنیم.
الو، سلام، من آزاده هستم، از تهران زنگ میزنم، شمال تهران.
و برای گرفتن رادیو فردا اول مشکلاتی داشتم، فقط ماهواره در اختیارم بود و ماهواره پارازیت داشت. بعد از یه مدت کوتاهی متوجه شدم که پارازیت ها ساعت داره و زندگیمو با ساعت شروع شدن رادیو فردا و پارازیت ها تنظیم کردم. از ساعت 6 صبح تا 8 صبح میتونم برنامه‌تون رو گوش کنم و ببینم صبحانه با خبر، ولی وقتی که بردیا میاد از موسیقی بگه دیگه گوش نمیتونم بکنم، پارازیت میده. بعد 12 تا 2 دوباره میتونم گوش بکنم، پارازیت نداره، و 4 تا 6 هم میتونم گوش بکنم. جالب اینه که امروز یکی بیرون بودم و یک جای کسی که خونش خارج از تهرانه و این برنامه رو بهش گفتم، حرف منو قبول نمیکنه. میگفت پارازیت اینجا با سیار ماشین میندازن، ولی حرفم درست در اومد و مال اونا هم همین ساعت ها. بقیه برنامه هاتون از روی رادیو گوش میکنم، موج کوتاه، یه رادیو قدیمیه. زندگیمو با پارازیت ها تنظیم کردم، جای عصرم و خواب عصرم و صبح بیدار شدنم و مرسی مرسی مرسی.
دوست عزیز، از لطف شما و محبت شما به رادیو فردا سپاسگزاریم.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیاد،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان به زودی از رادیو فردا.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمانی که در برنامه امروز صدای شما صدای فردا در استودیو حاضره، همکارم رضا جمالی است. آگهی برنامه که رضا از امروز یعنی روز سه‌شنبه پخش اون رو در رادیو فردا آغاز کرد و همینطور ادامه خواهد داشت، توضیح خواهد داد که چه شد که به فکر انجام چنین پروژه‌ای افتاد و چه شد که تصمیم گرفت که به مسائلی بپردازه که به مهاجران و پناهجویان ایرانی مربوط میشه. رضا سلام میکنم و تشکر میکنم از تو که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان و درود بر شنوندگان گرامی و به خصوص شنوندگان برنامه اختصاصی خودت. راستش جان، اگه نگاه کنیم همین الان دور و برمون میبینیم که پناهنده ها وضعیت بسیار وخیمی دارن و وضعیتشون اصلا خوب نیست. جدا از پناهندگان ایرانی، در سراسر جهان الان وضعیت پناهندگی بسیار بد هست. این که من به فکر این برنامه افتادم، قطعا میشه گفتش که یک اساس اخلاقی داشت. فکر میکردم که جای این، همونطور که تو برنامه همون ما همیشه این مسئله اخلاق رو سعی میکنیم که رعایت کنیم و مسائل انسانی رو پیگیری کنیم، مسائل حقوق بشری رو، بیشک وضعیت نابسامان پناهندگان در سراسر جهان به ویژه پناهندگان ایرانی نمیتونست که از مد نظر دور بشه و این مسئله جدای از این که مسئله انسانی هست، خود من هم یک پناهنده بودم و خود همین باعث شد که این مسئله رو خیلی جدیتر پیگیری کنم و در نهایت یه کاری بیرون اومده که امیدوارم که مورد پسند شنوندگان قرار بگیره.
رضا، همونطور که خودت گفتی، مشکلاتی که برای پناهندگان اصولا در اکثر کشورهای جهان وجود داره، خصوصا باز همونطور که تو گفتی پناهندگان ایرانی، ولی از تو میخواستم توضیح بدی به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا که در حقیقت شنونده برنامه تو هم خواهند بود، چه شد که تو این نام رو انتخاب کردی؟ جاده های پنهان.
دقیقاً جان، در مسیر پناهندگی و اینکه یک پناهنده یا یک مهاجر به مقصدش میرسه، بیشک از جاده های متفاوتی میره. بعضی وقتا این جاده ها معلوم نیست، بعضی وقتا این جاده ها سرابن و بعضی وقتا حتی این جاده ها منجر به مرگ این پناهجو یا این مهاجران میشه. جاده های پنهان در واقع بیانگر به صورت تلویحی، به صورت شاید بگم تمثیلی، اون مشکلاتیه که یک پناهنده نمیدونه پا در اون مسیر میذاره و به راههایی میره و به مسیرهایی منتهی میشه که اصلا خودش نمیخواست. یعنی حتی اگر میدونست که این جاده روزی به اونجا میخواست ختم بشه، هیچ وقت پا درش نمیذاشت و حتی ترجیح میداد که در کشورش بمونه.
حالا یعنی با تحمل همه سختی ها تلاش میکنه باز هم به هدفش برسه.
باز هم به هدفش برسه. در این مستند، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، من نیمه خالی لیوان رو دیدم. یعنی رفتم اون مشکلات پناهجویان رو در واقع بهش پرداختم، یعنی مسیرهای سختی رو که اینها طی میکنن تا به مقصد برسن و گاهی که نمیرسن. تجربه‌های تلخ رو در واقع خواستم یک جور به اشتراک بگذارم برای دیگران، کسانی که قرار هست که بیان تو این مسیر.
دوستان، وعده میدم بهتون این برنامه یک برنامه شنیدنی است، یک برنامه آموزنده است. راه‌های تماس با رضا جمالی که تهیه و اجرای برنامه جاده‌های پنهان رو بر عهده داره، بهترین راه برنامه صدای شما صدای فرداست. هر پیغام، سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو داشتید، ما در اختیار رضا جمالی قرار خواهیم داد. رضا، سپاسگزارم باز که در این برنامه شرکت کردید.
ممنون جان.
به پایان برنامه امروز میرسید. تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.